ساعت در تهران 18:06 غروب است. به صدای رادیو فردا از پراگ گوش می‌کنید. بیش از 60 بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته در ایران جان باختند. گمرک ایران واردات محموله‌هایی از واکسن فایزر به کشور را تکذیب کرد. و بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به وضع معیشتی خود در چند شهر ایران تجمع کردند. در این ساعت ابتدای شب در شبانه روز یک شنبه 26 بهمن 99 همزمان با 14 فوریه 2021 امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم و بخش خبری 15 دقیقه پیش رو. در 24 ساعت گذشته 62 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. به گزارش وزارت بهداشت، مجموع جان باختگان بر اثر این بیماری در کشور به حدود 59 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری روز یکشنبه امروز با اعلام این خبر افزود که در شبانه روز گذشته 7390 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در کشور شناسایی شدند. این آمار رسمی در حالی است که منابع مستقل خارجی و برخی منابع داخلی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن رد آن شمار واقعی را تا 5 برابر بیش از آمار اعلام شده ارزیابی می‌کنند. گمرک ایران واردات هر گونه محموله واکسن فایزر به کشور را تکذیب کرد. به گزارش ایسنا، معاون فنی گمرک ایران با بیان این تکذیب اعلام کرد هر دو محموله وارداتی واکسن در مدت اخیر اسپوتنیک وی روسی بوده و هیچ واکسن دیگری در این مدت وارد و از گمرک ترخیص نشده است. پیش از این خبرهای مبنی بر ترخیص محموله قابل توجهی از واکسن آمریکایی فایزر بایونتک از گمرک ایران و با هدف تزریق اختصاصی برای مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی منتشر شده بود. پیشتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مخالفت خود را با ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی به کشور اعلام کرده بود. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در اعتراض به شرایط بد معیشتی و تحقق نیافتن خواسته های صنفیشان در تهران و چند شهر دیگر ایران تجمع کردند. بر اساس گزارش تشکل‌های بازنشستگان، تجمع‌ها در حدود 15 شهر از جمله عراق، شیراز، اصفهان، تبریز، قم و اهواز برگزار شد. بنابراین گزارش، محل تجمع تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی و سایر شهرها در مقابل اداره‌های تأمین اجتماعی بوده است. بازنشستگان از تأمین اجتماعی در تجمع‌های سال‌های اخیر بارها از جمله خواستار همسانسازی مستمری خود با بازنشستگان لشکری و کشوری، افزایش مستمری‌ها و برخورداری از بیمه کارآمد همگانی شدند. یک عضو شورای شهر تهران خواستار اعلام موضع قاطع و شفاف سپاه پاسداران درباره پرونده فساد هلدینگ یاس و عیسی شریفی قائم مقام محمد باقر قالیباف در دوران شهرداری تهران شد. محمد جواد حقشناس، این عضو شورای شهر تهران، در این حال با توصیف دوره شهرداری قالیباف به باطلاق فساد، آن را یک کلاف سردرگم مدیریتی نامید که شهرداری تهران را دچار فساد سیستماتیک کرد. پرونده آقای شریفی در دادسرای نظامی به صورت کاملا محرمانه بررسی می شود. مسعود مهردادی و محمود سیف، دو چهره امنیتی که با سازمان اطلاعات سپاه و نیروی قدس سپاه در ارتباط بودند، نیز درگیر این پرونده های فسادند. بر اساس این پرونده ها، مناسبات قرارگاه خاتم الانبیای سپاه و هلدینگ یاس با شهرداری تهران در دوران محمد باقر قالیباف منجر به عقد قراردادهایی به ارزش 22 هزار میلیارد تومان شدند. و اما یک مقام وزارت دادگستری آمریکا از فروخته شدن بیش از 1 میلیون بشکه بنزین توقیف شده ایران خبر داده و همزمان تایید کرده که یک نفتکش توقیفی حامل نفت خام ایران هم در حال نزدیک شدن به آمریکاست. توقیف این نفتکش ها بر اساس سیاست فشار حداکثری دولت پیشین آمریکا و بر اساس دستورات صادر شده در دوره دونالد ترامپ اجرا شده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
میراث این مرد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، همچنان گریبان حکومت ایران را گرفته است. فشار حداکثری و مصادره نفت و بنزین ایران به دنبال خروج آمریکا از توافق برجام در سال 2018. پنجشنبه هفته گذشته یک مقام دادگستری آمریکا اعلام کرد نزدیک به 1,000,000 بشکه بنزین توقیف شده ایران به فروش رسیده. قرار است به زودی محموله توقیفی نفت خام ایران هم دچار سرنوشت مشابهی شود. مقامات آمریکا فاش نکردند درآمد حاصل از فروش محموله مصادره شده بنزین چقدر بوده، اما بنا به بعضی برآوردها احتمالاً بالغ بر 10,000,000 دلار است، درآمدی که قرار است به صندوق حمایت از قربانیان تروریسم دولتی در آمریکا واریز شود. این صندوق در سال 2015 تشکیل شد. نفتکش‌های توقیفی حامل نفت و بنزین ایران عازم ونزوئلا بودند. سال گذشته به دنبال اوجگیری سیاست فشار حداکثری آقای ترامپ و به دلیل نقض تحریم‌های وضع شده علیه ایران، توقیف و مصادره شدند. بیژن زنگنه بارگیری این محموله‌ها در ایران را تایید کرده است، اما مدعی است که نه کشتی‌ها و نه محموله آنها متعلق به ایران نبوده است، چون به گفته او بنزین ارسالی پیشتر به مشتری فروخته و وجه آن نیز تسویه شده بود. ارسال بنزین و نفت ایران به ونزوئلا هم پیمان حکومت ایران نگرانی‌هایی هم به دنبال داشته است. از آنجایی که کاراکاس تحت تحریم‌های شدید آمریکا قرار دارد و بسیاری از تحلیلگران مطمئن نیستند که بتواند به ایران پولی پرداخت کند، مسئله‌ای که واکنش آقای زنگنه را در پی داشت.
مردم ما بعضی وقتا من دیدم زیاد بحث کردن که ما مثل اینکه بنزین خیراتی به ونزوئلا دادیم. نه، ما به قیمت روز فروختیم، پولش هم در واقع ضمانت کافی براش داشتیم، بخشیشو در واقع الان وجود داره پولش داره.
مقامات آمریکایی ادعا کردند که یک تاجر وابسته به سپاه پاسداران به ایران کمک کرده است که از طریق شرکت‌های سوری تحریم‌ها را دور بزنند و نفتشان را صادر کنند. خبرگزاری رویترز پاییز گذشته به نقل از سازمان تانکر ترکرز که عبور و مرور نفتکش‌ها را ردیابی می‌کند، مدعی شده بود که صادرات نفتی ایران با وجود تحریم‌های حداکثری آمریکا افزایش پیدا کرده است. این خبرگزاری در ادامه عنوان کرده بود که حجم زیادی از نفت صادراتی ایران در دریا به نفتکش‌های خارجی منتقل می‌شود و به این خاطر تشخیص مقصد نهایی این محموله‌ها دشوار است. بر اساس گزارش منتشر شده دیماه اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در 9 ماه ابتدایی سال 2020 میلادی ایران تنها 11,000,000,000 دلار از صادرات درآمد داشته است، در حالی که در سال 2018 حدود 67,000,000,000 دلار درآمد خالص از محل صادرات نفت و محصولات نفتی داشته است. میزان غرامت درخواستی برای قربانیان حملات تروریستی منتسب به ایران کم نیست، بیش از 100,000,000 دلار. حملاتی مثل این بمبگذاری 1996 زهران در عربستان که به مرگ 19 نظامی آمریکایی منجر شد. هفته گذشته دادگستری آمریکا حکم توقیف نفتکشی دیگر را که مدعی است از ایران بارگیری کرده صادر کرد. نفتکشی به نام آشیلاس که با پرچم لیبریا در آب‌های کارائیب ردیابی شده است. حکمی که بر اساس قانون وضع شده در دولت قبلی صادر شد. تحریم‌هایی که با توجه به درگیری‌های سیاسی داخلی ایران از یک سو و نامشخص بودن وضعیت آینده برجام از سوی دیگر، چشم‌اندازی برای رفع سریعشان دیده نمی شود. مهران کریمی، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 هست و همکنون تعدادی از پیام‌های شما مخاطبان رادیو فردا را می شنویم.
چطور بعد پایان 22 بهمن ویروس جهش یافته پیدا شد، بعد مردم رو متهم میکنن که پروتکل ها رعایت نمیکنن؟ فقط به خاطر اینه که با نزدیک شدن نوروز و چهارشنبه سوری اینا وحشت دارن، به خاطر اینکه دوست دارن مردم رو گرفتار کنن، تو خونه ها نگه دارن، مردم تو گرفتاری خودشون قوطه ور بشن. به جای این همه که میان حرف میزنن، آقای نمکی میاد، معاونش میاد، نمیدونم سخنگوش میاد، به فکر تهیه واکسن باشن که مردم از این گرفتاری نجات بدن، نه اینی که بیان برن یه واکسن بگیرن بعد خودشون از نوع بهترش استفاده کنن، واکسنی بگیرن اونم به تعداد کم.
من متوجه نمیشم چرا مردم نمیبینن اینو که این نظام به هیچ به فکر کمک کردن به مردم نیستش تو زمینه این کووید 19، چون اینها مردم رو به چشم دشمن نگاه میکنن، هیچ موقع حاضر نیستن به دشمنشون کمک بکنن. اینا خوشحالن که اینجوری مردم مخالفانشون از بین برن بدون اینکه خودشون رو مقصر کرده باشن یا گناهکار کرده باشن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با اعلام ساعت 6:10 غروب در تهران، به استقبال برنامه ملاقات کار همکار رادیو فردا مهتاب وحیدی راد میریم که در هر قسمت به یکی از بازداشت شدگان در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌پردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
تابعیت مضاعف آمریکا را دارد و سالها در این کشور زندگی کرده، اما به عشق طبیعت ایران و کمک به حفظ محیط زیست کشورش پس از سالها بازگشت تا بتواند قدمی در راه بهبود وضعیت محیط زیست بردارد. اما زندانی شد و متهم در پرونده‌ای که از همان ابتدای تشکیل تا صدور حکم با ابهام‌های بسیاری همراه بود. مراد طاهباز، عضو هیئت مدیره و از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان است، مؤسسه‌ای که همه پژوهش‌ها و فعالیت‌هایش در راستای حفظ محیط زیست و جلوگیری از نابودی گونه‌های در خطر انقراض بود و نیز گسترش آگاهی‌های عمومی درباره ضرورت حفاظت از طبیعت و حیات وحش ایران. مؤسسه‌ای که عموماً با مشارکت در پروژه حفاظت از یوز آسیایی و تنها نمونه‌های باقی مانده از آن در ایران شناخته می‌شود. او یکی از متهمان پرونده فعالان محیط زیست است که بهمن سال 96 بازداشت شد. بازداشتی که آغاز یک روند کاملاً امنیتی بود. تحمل روزها و شب‌های کشدار انفرادی و بازجویی‌های نفسگیر بدون دسترسی به وکیل، بی امکان ملاقات. بازداشت موقتی که حدود یک سال طول کشید و مشخص نیست طی آن چند صد روز بر این فعال محیط زیست در تنگنای اتاق بازجویی چه گذشت. پس از پایان آن کابوس چند ماهه انفرادی و بازجویی‌های طولانی، صفحه آخر پرونده قطوری که برای مراد طاهباز تشکیل شد، حکم سنگینی بود با امضای ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران. 10 سال زندان به اتهام همکاری با دولت متخاصم، حکمی که در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. و به این ترتیب بازداشت موقت او به اجرای حکم 10 سالش پیوند خورد تا این کارشناس محیط زیست که با هدف کمک به حیات وحش ایران به کشورش بازگشته بود، 1 دهه از عمر خود را پشت دیوارهای بلند زندان سپری کند. مراد طاهباز از بهمن سال 96 بدون حتی 1 روز مرخصی در زندان اوین به سر می‌برد و اگر در ماه‌ها و سال‌های پیش رو مشمول عفو قرار نگیرد، باید 7 سال دیگر را هم در بند باشد به جرمی ناکرده.
و در انتها خبری از سیل این روزها در هندوستان با کشف 12 جسد در مناطق شمال هند و در امتداد رودخانه‌ای که هفته پیش دچار طغیان شد، شمار کشته شدگان به 50 نفر رسید. این افراد پس از سقوط یک قلعه عظیم یخچال و جاری شدن سیل عظیم در ایالت اوتاراخاند که بخشی از دو نیروگاه برق آبی، جاده‌ها و پل‌های منطقه را از بین برد، کشته شدند. مقامات ایالتی میگویند عملیات پاکسازی گلولای حفاری به صورت شبانه روز ادامه داشته است. ممنون که با این بخش خبری همراه بودید.